أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عصر جمعه است، متعلق به وجود مقدس ولی عصر، ارواحنا فداه، و شب 19 ماه مبارک رمضان، آغاز لیالی قدر و شب ضربت خوردن مولا الموحدین یعصوب الدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه افضل التحیت و الثنا. اون دعای معروف رو که از ائمه نقل شده است که خدایا اگر تا این لحظات از ماه رمضان ما رو نیامرزیده ای، انشاءالله در باقی مانده ماه ما رو ببخش و بیامرز و همه ما رو از اتقا یعنی آزاد شدگان از نار قرار بده. منم از فرصت استفاده میکنم این دو جلسه‌ای که دو ماه رمضان محضر شما هستیم، حدیثی رو هر جلسه ای از امیر المؤمن علیه السلام خدمت شما مطرح میکنم. در حدیثی حضرت فرمودن: علیکم بالجد والاجتهاد و تعهب و الاستعداد و تزود و تزود و کسب الزاد، حالا تعبیر ظاهرن این طور باشه، و تزود. علیکم بالجد و الاجتهاد و تعهب و الاستعداد و تزود. بر شما باد به سه چیز مردم. علیکم توی عربی هر کجا میاد در واقع به منزله امر، به منزله فرمان. بر شما باد بالجد و الاجتهاد، به تلاش کردن و کوشش کردن. اجتهاد به معنای کوششه، به معنای تلاشه. در روایت هم داریم جهنم میگه انا حرامون علی المجتهدین، من بر آدمایی که اهل کوشش و تلاش هستن حرام هستم، یعنی جهنمی نمیشن. کوشش و تلاش که میگم در واقع دو تا معنا دارد. یکی در حدیث دارد: اشد الناس اجتهادن من ترک الذنوب. بهترین کوشش و بالاترین کوشش اینه که انسان گناه نکنه. بالاخره یه جوانی که تلاش میکنه گناه نکنه، با اینکه میتونه، زمینش رو داره، شرایطش رو داره، شهوت داره، غریزه داره، گناه خیلی راحت در دسترسشه، این تلاش میخواد دیگه، این زحمت میخواد. یوسف تلاش کرد، از دست زریخا گریخت، این کم کاری نیست. یه معنای اجتهاد و تلاش ترک گناه، فرار کردن از صحنه گناه، اینی که انسان سعی کنه معصیت نکنه. لذا حدیث دارد اشد الناس اجتهادن، بیشترین اجتهاد و تلاش در زندگی کسی است که ترک الذنوب، صحنه گناهی پیش بیاد براش، اما با عزمش، با ارادهش، با عاقبت نگریش، با اندیشش بر این گناه غلبه کنه. این معنای اجتهاد و تلاش. این معنای شاید سلبیش باشه. یه معنای اجتهاد و تلاش هم اینه که انسان تو زندگی اهل کوشش باشه، اهل فعالیت باشه، تنبل نباشه، کسل نباشه، بیار نباشه، بیحال نباشه. روایت داریم دو چیز کلید همه بدبختی هست: ایاک اول کسل و زجر، یکی افسردگی، یکی هم کسالت و تنبلی، که این دو در حدیث دارد اگه کنار هم قرار بگیره، فانهما مفتاح و کل سوء. مفتاح یعنی کلید. این دوتا کلید همه بدبختی هست. ایاک والکسل و زجر، زجر با سادزاد. بر شما باد بپرهیزید از تنبلی و از افسردگی و اندوه و غم، فانهما مفتاح کل سو، اینا کلید هر بدبختی است. حالا تا میگیم کوشش و تلاش، بعضیا فورا ذهنشون رو کار و اینا میره. ببینید اینو دقت بفرمایید، اسلام برای کار جایگاه ویژه‌ای قائل شد. امام باقر علیه السلام مشغول کشاورزی بود، محمد ابن منکدر که از صوفیای اهل سنت شیعه نبود، اینا بودن گاهی اطراف ائمه، گاهی هم به امامای ما اعتراض میکردن. دید امام باقر داره بیل میزنه توی بیابان، آمد جلو گفت یا ابن رسول الله، شما دیگه چرا؟ شما باید مسجد باشید، عبادت کنید، درس بگید، شما چرا کار میکنید؟ فرمود لو جاءنی الموت و انا فی هذه الحاله، اگر مرگ بیاد سراغم، همینطور که بیل دستمه، یه وقتی که مرگ میاد سراغش مثل امیرالمومنین تو محرابه، خب این در حال عبادت، یه وقتی کسی مرگ میاد سراغش توی میدان جنگ مثل امام حسین، خب این تو میدان جنگ، اما یکی بیل دستش باشه بمیره، اگر مرگ بیاد سراغم در حالی که الان این بیل دستمه توی بیابونم، جاءنی و انا فی طاعت الله، مرگ اومده سراغم در حالی که من در حال اطاعت و بندگی خدا هستم. تو فکر کردی فقط عبادت به اصطلاح به نماز و روزه و این چیزا هست؟ نه، این خودش کده، این کار عبادت بندگی است. علیزا اینو دقت داشته باشید، یه وقتی یه تاجری بود به نام ابو طیار، این ورشکست شده بود تو کوفه، خیلی اوضاعش به هم ریخته بود و دیگه روش نشد تو کوفه بمانه، پاشد آمد مدینه، رفت خدمت آقا امام صادق علیه السلام. و آقا دید این روحیش رو از دست داده، بعضی ها شکست که میخورن خودشون رو میبازن، حالا نشد، کنکور نشد، این اداره استخدام نکرد، این کار نگرفت، این شغل نشد، این مدرک نشد. مؤمن باید سمج باشه تو این کارا، باید پر رو باشه، پر رو بودن هر کجا بد نیست، نباید خالی کنه صحنه رو. خودشو باخته بود. اومد خدمت آقا امام صادق، آقا بهش فرمودن که من به دیات میدم، برگرد کوفه، فصل رکعتین، دو رکعت نماز بخون و قل، بعد اینی که من بهت میگم بگو، بگو اللهم توجهت الیک لا بحول منی ولا قوه، خدایا من دارم میام به سوی تو نه به قول حول و قوه خودم، بلا حول منی ولا قوه، ولیکن به حولک و قوتک. همین کلمه لا حول ولا قوه الا بالله، من تا الان یه جور دیگه شه، یه خورده مفصل ترش، بگو خدایا من میام به سوی تو لا به حول منک ولا به قوه منی، نه به حول و قوه خودم، ولیکن به حولک و قوتک. برو در مغازتو باز کن. آمد کوفه و در مغازه رو باز کرد و مغازش خالی بود. یه پارچه فروشی اونجا قدم میزد، دست فروش بود، پارچه رو دوشش، تاقه های پارچه و اینا، رو ازش خواهش کرد، گفت بیا این پارچه ها رو تو مغازه من بذار که من مغازم خالیه، موجب تمسخر مردم نشه، ما هم شریک شیم، پارچه من از تو، مغازه از من. در روایت دارن این پارچه های کتان بود، کتان های زخیم، اتفاقا از شانس اینا هوا دو سه روز سرد شد. خدا اینطوره دیگه، حکیمه، دوستی داریم اینجا لوازم خانگی داره، میگفت اون سال که هوای قم رفت زیر 27-8 درجه، هرچی از این بخاری برقی‌ها تو انبار ما چند سال قبل مونده بود فروش رو، گفت دیگه قحطی شد، دیگه طوری شده بود که به همه کس نمیدادیم، میگفت اینا رو می‌خواستیم مثلا ببریم یه جای دور بریزیم یا بدیم آب کنن، کس بخاری برقی نمی‌خواد. یه مرتبه هرچی میگو این کرسی برقی های کوچیک داشتیم همه فروش، یه رفیق داریم توی بازار کهنه، میگو ما چقدر اون سال کرسی فروخت، کرسی هایی که تو انبارمون جا، یه مرتبه خدا میذاره پشتش تو اردی بهش گرم میشه، هرچی پوشال، هرچی موتور کولر و هرچی پمپ فروش میره. هوای مکه کوفه یه مرتبه سرد شد، سرمای شدید، اینام پارچه زمستونی داشتن که دیگه نداشت، فروش رفت، مغازه‌های دیگه آمادگی نداشتن، اینا جنسشون منطبق با اون هوا بود. خوب شد وضعش، بعد از مدتی خوب شد. علیکم بالجد والاجتهاد، بر شما باد به تلاش، به کوشش، باز اشتباه نشه. وقتی میگم تلاش و کوشش، دقت کنید چی میگم. منظور این است که انسان تو زندگیش فرصتها رو از دست نده، بر زمان سوار باشه. الهازم من دار زمانه، حدیث داریم. آدم دوراندیش کسیه که زمانش رو مدیریت کنه. بعضی از ماها رو زمان داره مدیریت میکنه. 90 میاد، 91، 92، 93 سالا میگذره، ما مدیریت زمان به ما چجوریه؟ مدیریت زمان اینه که ریشامون سفید میشه. مدیریت زمان به ما این هستش که تقویم شناسنامه‌مون بالا میره. ما زمان رو مدیریت نمیکنیم. نمیتونیم بگیم من از سال مثلا 90 یا از سال 89 تونستم یه جلد تفسیر بخونم، تونستم اینقدر تو نمازم تحول ایجاد کنم، تونستم بر حسدم غلبه کنم. نه، من تا آخر عمر با این حسد جلو اومدم، زمان با من بازی کرد. الهازم، هازم با هی جیمی و رزه، دوراندیش من دارا زمانه، کسی که زمانش رو مدارا کنه، باش مدیریت کنه، ابن ال در واقع وقت نباشه که زمان بر او حاکم باشه. خدا رحمت کنه آیت الله عظمای بروجردی اعلی الله مقامه الشریف، سال 40 ایشون فوت کرد. منم ایشون رو ندیدم، چون منم متولد 44م، ولی خب خیلی داستان در حالات ایشون مطالعه کردم، شرح حالش چاپ شده. آیت الله عظمای بروجردی میومد درس میگفت، این مسجد اعظم رو ایشون ساخت دیگه. وقت تو مسیر گاهی جلوشو میگرفتن مردم، یه طلبه، یه خانمی، آقایی سوالی داشت، گاهی 5 دقیقه دیر میرسید، 10 دقیقه دیر میرسید. طلبه هم نشسته بودن تو جلسه، همه هم مجتهد در سر، طلبه های سر، امام و آقای گلپایگانی و آقای مرعشه، مراجع عصر ما که بعضی هاشون از دنیا رفتن، یا مثل آقای مکارم و اینا، همه شاگرد های ایشون بودن. خب درس نشسته بودن، یه روز یه طلبه بلند شد اعتراض کرد به ایشون، گفت حضرت آقا شما این 5 دقیقه که دیر میاد وقت ما هدر میره، شما به مردم جواب ندید، بگید درس دارم، مردم منتظرن، طلبه ها منتظرن. ایشون ناراحت شد، فرمود من 13 جزء قرآن رو تو همین 5 دقیقه که تو میگی حفظ کردم. اون جایی که استادم دیر میومد، اون جایی که نهار تا میومد آماده بشه سفره بندازن، اونجایی که منتظر یکی بودم، تو این 5 دقیقه که تو میگی من 13 جزء قرآن حفظ. یعنی چی؟ وقتمو هدر میره. حالا من دیر کردم، قرآن که دیر نکرده، تو جیبته، در حال یه سوره حفظ کن، ذکر که به زبانته. این آقا موسی زنجانی که در حرم نماز میخونن، آیت الله شبیری زنجانی حفظه الله، چون یه پدری داشت به نام اسد احمد زنجانی، خیلی مرد بزرگی بود، یک کتابی هم نوشته، من توصیه میکنم کتابش رو بخوانید. البته کتاب متعدد داره، منتها این کتابش ساده است برای شما. اسم کتابش از الکلام یجر الکرام، یعنی حرف حرف میاره، اسمش اینه الکلام، اسمش عربیه، کتاب فارسیه. کتاب هیچ موضوع خاصی هم نداره، کشکوله، نه فصل داره، نه عنوان داره، نمیشه بگی اخلاقی، فقهی، حدیثیه، نه. ایشون دنجش گرفته یه مرتبه شروع کرده نوشتن، و همینطور که مینوشته مثلا یه قصه نقل میکرده، وسط اون قصه یاد یه قصه دیگه افتاد، اونم نقل کرده یاد یه، لذا کتاب موضوع بندی نیست، کشکوله. الکلام یجر الکلام، یعنی حرف حرف میاره، اسمش اینه. 2 جلد فارسیه، تو بازار هست. ایشون مرحوم اسد احمد زنجانی، پدر حاجا موسی که الان تون حرم نماز میخوان، آیت الله شبیری، پدر ایشون. نقل میکنن در حالاتشون، نهار یا شام که آماده میشد، خانومش سفره مینداخت تا غذا رو بیاره و اینا. خب یه چند دقیقه طول میکشید بالاخره ماس بیاد، نان بیاد، غذا گرم بشه. ایشون قلم و کاغذ همراهش بود، یادداشت میکرد. محصول این یادداشتا شد یه قرآن خطی، به دست خودش یه قرآن خطی تو این 5 دقیقه قبل از نهار نوشت. اینا اقتنام فرصت دیگه. اینا گاهی آدم شب خوابش نمیبره، چقدر الان آقا وقت صرف این رایانه و سایت ها، و چقدر گاهی 3 ساعت 4 ساعت 5 ساعت می‌بینی جوانم نه حالا یه سایت علمی دنبالش باشه، یه مطلبی رو بخواد، چون یا هرچی باز می‌کنه یکی دیگه هم ایجاد میشه، کنجکاوی ایجاد میکنه. چقدر وقت صرف میشه و اینها ثمره‌ای برش نیست. این آقای محمد رضای حکیمی که الان دیگه خیلی پیر شده، شاید نزدیک 80-90 سالش باشه، ایشون معمم هم نیست، شخصیه، محاسن بلند و موهای بلند، دیدی تصویر ایشون رو گاهی، کتابم زیاد داره، خیلی کتابای خوبی داره، قلم بسیار خوبی داره، یه کتاب داره راجع به امام زمان که من توصیه میکنم بخوانید، به نام خورشید مغرب اسمش اینه. ایشون فرموده بودن من شب یه کتاب خواندم، هر شب یه کتاب، یعنی سال 360 کتاب. خیلی مهمه که انسان در واقع علیکم بالجد والاجتهاد معناش اینه، بر شما باد به تلاش و کوشش. ببینید آقایون، اینایی که من میگم برای شما، میخوام یه خورده حس تحریک در من و شما، در خودم میخوام ایجاد بشه. آقایی است به نام شیخ آقا بزرگ تهرانی، من نجف سر قبرش رفتم، از حرم امیرالمومنین که میایید بیرون توی یکی از اون کوچه ها قبر ایشونه. شیخ آقا بزرگ تهرانی از علمای تهران بود که تو نجف زندگی میکرد. یه آدم به نام جورجی زیدان که از نویسندگان اهل سنت، اومد نوشت که شیعه کتاب نداره. شیعه یه جمعیت بدون دانشمند، بدون منبع، بدون جسارت کرد، توهین کرد تو یکی از کتاباش. شیخ آقا بزرگ تصمیم گرفت جواب ایشونو بده، بگه این چه حرفیه تو میزنی؟ اتفاقا علوم اصلی از شیعه است، بیشترین کتاب رو شیعه داره. نشست از زمان امیرالمومنین تا زمان خودش، هر شیعه ای هر کجای دنیا کتاب نوشته، چه چاپ شده چه گم شده، دیگه نیست، اسماشو بنویسه. خیلی کار سختی، تمام عمرشو گذاشت 50,000 تا کتاب رو توی این کتابش معرفی کرد، 27 جلده، شما ورق بزنی خسته میشی. اسمش هست از ذریعت و الی تصانیف شیعه، یعنی معرفی کتابای شیعه، 50,000. او وقت این آخریا دیگه دستش قدرت نداشت کتابو بگیره، میلرزید، میخوابید، کتاب میذاشت رو سینهش، ورق میزد که وقتی جنازهشو قسط میدادن نگاه کردن تمام این سینه زخم. به پسرش، به اطرافیا گفتن سینه بابا چی شده، چرا زخمه؟ گفت این اثر کتابهاییست که میذاشت روی سینهش و نمیتونست دست بگیر. ببینید، علیکم بالجد والاجتهاد، بر شما باد به تلاش و کوشش، به زحمت کشیدن. حالا تلاش و کوشش گاهی در مبارزه با گناه، گاهی در کار و تلاش، گاهی در مطالعه است. عزیزان، یه کسی به ابوذر گفت منو نصیحت کن. ابوذر براش نوشت بسم الله الرحمن الرحیم، به عزیزترین کست و کسی که خیلی دوستش داری رحم کن، ظلم نکن. این هرچی خون نفهمید، به عزیزترین کست و کسی که خیلی دوستش داری رحم کن و ظلم نکن. برگشت میشه ابوذر، گفت این نامه رو میشه توضیح بدیم؟ ما که نفهمید. گفت عزیزترین کست کیه؟ خودتی. الان اگه اینجا یه اتفاقی بیفته کی دست رفیقشو میگیره؟ مثلا این زلزله‌ای بشه، یه مثلا فرض کنید آتش سوزی بشه، آدم اول خودش فرار میکنه. عزیزترین کس آدم، شما سر سفره کدوم شده گوشت خورشت برای رفیقت بذاری؟ اول خودت میخوری، نگاه میکنی، عرض میکنم غذای سفره، مسافرت ها، تو همه زندگی اینطور آدم عزیزترین کس برای خودش. الان بگن شما سرطان داری با رفیقت، یکیه برات، واقعا اینطور نیست. تو بگن یه مریضی داری یا دوستت، یکی نیست برای انسان. عزیزترین کس آدم خودشه. با ارحم نفسک، به خودت رحم کن. قرآن میگه، میفرماید قو انفسکم و اهلیکم نارن و قودها الناس والحجاره. بابا این بدن رو جهنم ننداز، خودت. کدوم شما میایید دست رو بخاری بذارید؟ کدوم شما میایید دست روی آتیش بذارید؟ نمیذارید. یه خورده قضا داغ فوتش میکنید، آب بهش میریزید، صبر میکنید. خب چرا این روح و این بدن رو آدم به جهنم بیانداز؟ خدا خودش تو قرآن میگه قو انفسکم و اهلیکم. ولذا اجتهاد و تلاش معناش اینه که انسان کوشش کنه. حالا کوشش در مبارزه با نفس هست، کوشش در کار هست، کوشش در مطالعه هست. علیکم بالجد والاجتهاد. امیرالمومنین و من سه تا سفارش به شما میکنم: یکی جد و اجتهاد، تلاش و کوشش و زحمت کشیدن و کار کردن و فعالیت داشتن، و اینه که انسان تو زندگیش بیکار نباشه، برنامه ریزی داشته باشه برای زندگی خودش، در واقع نظم داشته باشه برای مطالعهش، برای کارش، برای دعا خوندنش، برای قرآن خوندنش، برای جای جای زندگیش در واقع حساب باز کنه. این یک سفارش آقا امیرالمومنین علیکم بالجد والاجتهاد. سفارش دوم و تعهب والاستعداد. فرمود دومین سفارش من علی به شما اینه: آماده باشید. آماده. به تعبیر امیرالمومنین در یه روایتی فرمود وقتی جنازه رو تشییع میکنن یه نگاه بکنید، بگید که شاید من این بدن رو این تابوتم. احتمالش هست دیگه، شاید من این بدنه، من هنوز تو کیفم اطلاعیه دارم که بعد ما رمزون سخنرانی قول دادیم، چند نفر هستیم، مثلا بنده هستم، چند تا آقایون دیگه، و اسم آقای مهندسی هم تو اون اطلاعیه است، اطلاعیه هنوز تو کیفمه، یعنی دو شب ایشونه، دو شب بعدش من، بعد ما رمزون در گلپایگان قول دادیم برای سخنرانی. تصور میکرد ایشون، من اردبیل بودم سخنرانی داشتم، گفتن فردا شبش ایشونه، که فردا صبحش گفتن سکته کرده بیمارستان خوابید، بعدم به اصطلاح اعلی الله مقامه الشریف خدا روحش رو با حضرت امیر محشور کنه از دنیا را. سن و سال نمیشناسه. و تعهب و استعداد، آمادگی. آمادگی میدونید یعنی چی؟ یعنی این که اگه به هر دلیلی به شما گفتن آقا امشب شب آخر عمرت، جوان، پیر، کامل، بگی باش من آمادم. به میرزای شیرازی گفتن اگه به شما بگن سه روز از عمرت باقی مونده چه میکنی؟ گفت هیچ، من آمادم، همین کارایی که تا حالا انجام میدادم انجام. ولی به ما بگن نمیتونیم بگیم نماز قضا، روزه، بدهی به فلانی، غیبت فلانی، حق الناس. فرمود من آمادم، میگم سه روز دیگه، بگن سه ساعت دیگه. علیکم. یه حدیثی داریم که برای مرگ آماده باشید. یه کسی از امیرالمومنین فرمود آقا برای مرگ آماده باشیم یعنی چی؟ قیل یا امیرالمومنین مل استعداد للموت. اینه که شما فرمودید آماده باشید یعنی چی؟ فرمود سه چیز. آمادگی یعنی سه چیز: اداء الفرائض، اجتناب المحارم، الاشتمال و علی المکارم. البته سه تا چیز خیلی سخته، ساده نیست، سه کلمه است ولی سخت. فرمود آمادگی یعنی واجباتتون رو انجام بدید، حرام مرتکب نشید، اخلاقم رعایت کنید. مشکله، سخته، ولی ممکنه. جوانهای عزیز، یه خورده به نمازتون اهمیت بدید. تو جمع ما انشالله نیست، ولی خیلی پدر و مادر ما زنگ میزنن از کاهلی در نماز شکوه میکنن. قرآن نسبت به کاهلی در نماز تذکراتش کمتر از ترک نماز نیست. فویل للمصلین، وای بر نمازگزار کاهل. فرمود کسی که نماز و سبک بشماره 15 تا گرفتاری تو زندگیش ایجاد میشه، که یکیش اینه که برکت از عمر و زندگیش گرفته میشه، برکت ازش گرفته. فرمود نمازگزاری که سلام میده سریع بلند میشه، دعا نمیکنه، تقاضایی نمیکنه، خطاب میشه این بنده به من نیازی نداشت که منو نخون، دعا نکرد. اهمیت بدید. سستی در عبادت، سستی در بندگی خدا، مخصوصا توی جوانی توجه داشته باشید به این مسائل، خیلی مهم. تو جوانی انسان بتونه این تغییر و تحول رو در خودش ایجاد کن. یه آقایی میگه رفتم خانه امام صادق، قصه جالبه، ایشون کوفه بوده، میگه یه همسایه‌ای داشتیم بی نماز بود، اهل شراب بود، اهل موسیقی بود، اهل لهو و لعب و رفیق بد و حرام، و خیلی هم میگه ما رو آزار میداد. خب صدا موسیقیش بلند بود، ما آزار میدیدیم. دوستاشو دعوت میکرد شب تو خونه، شراب میخوردن، عربده میکشیدن. عرض میکنم که خیلی آدم رفیقای بد در خونهش میدن. خیلی من چند بار میگه رفتم بهش، گفتم فلانی چرا اینطور میکنی؟ تو مسلمانی، تو پیرو اهل بیتی. گفت من دیگه گوی در دست شیطانم، من دیگه نمیتونم برگردم، من غرق شدم، خیلی رفتم پایین. اینم میدونید خیلی بده ها، یأس خیلی بده. در حدیث دیدم که یک جوانی رو، اینا تو پرانتز میگم، بر میگردم دوباره سر اون قصه، میبردن به طرف جهنم، برگش نگاه کرد، کس محلش نمیذاره، دوباره رفت برگش نگاه کرد، نه کسی صداش نمیزن. دیگه نزدیکی های جهنم داشت میرفت، برای مرتبه سوم برگشت نگاه کرد، خدای تبارک و تعالی فرشته ها فرمود که اینا برش کردن چیکار داره انقدر نگاه میکنه، هی پشت سرش رو نگاه میکنه. آوردنش، گفتن چی انقدر نگاه میکنه؟ گفت یک سوم راهو که رفتم یاد این آیه افتادم، ان ربک الغفور، خدا مهربانه، غفوره. لذا وایسادم، گفتم شاید خبری میشه. نصف راهو که رفتم یاد این آیه افتادم، و من یغفر الذنوب الا الله، کی غیر از خدا میتونه ببخشه؟ بابا میتونه ببخشه؟ نه، بابا حق خودشو میتونه ببخشه، گناهو که نمیتونه ببخشه، کی میتونه؟ باز نگاه کردم دم خبری نشد. دو سوم راهو که رفتم یاد این آیه افتادم، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. آی بنده هایی که گناه کرد، مایوس نشید، یأس خوب نیست. در روایت دارد برش گردونید، چون به ما حسن ظن داره، این به ما امید داره. یأس گناه بزرگی است. آقا من دیگه خوب نمیشم، من دیگه اصلاح نمیشم. یأس تو هر کاری بده، حتی تو کارهای دنیایی، تو تلاش دنیایی. میگه بهش گفتم فلانی، گفت من گوی در دست شیطانم، من دیگه عوض نمیشم. گفتم من دارم میرم مدینه، اگه رفتم پیش امام صادق اجازه میدی قصه تو براش بگم؟ گفت بگو. رفتم خدمت آقا امام صادق، قصه اینو تعریف کردم. آقا یه همسایه داریم خیلی وضعش خراب، لهو و لعب و موسیقی و شراب و بیدینی. آقا فرمود سلام من امام صادق رو بهش برس. این مهربانی اهل بیت، این مهربانی که برگرفته از مهربانی خود. سلام من امام صادق رو بهش برسون، ما که باش قطع رابطه نمی کنیم. سلام منو بهش برسون، بعد بهش بگو اگر این کارا رو گذاشتی کنار، آقا ماشین بی ترمز بشه خطرناکه، موتور سالم، اتاق سالم، بهترین رنگ، بهترین بروشور توش، بهترین عطر، بهترین نمی، همه چیز، ترمز نداشته باشه نمیشه. ترمزاتون رو تو مارمزون قوی کنید، بتونید یه مرتبه برگردید، بتونید تو یه دور برگردون مسیر رو عوض کنید. آقا بهش فرمود بهش بگو اگه برگردی من امام صادق بهشت رو برات ضمانت میکنم، هر کاری کردی باشه. میگه آمدم، اومد دیدنم، پیام رو بهش رسوندم. گفت راستی امام صادق سلام منو رسوند؟ نگو این شرابخوره، نگو این موسیقی اهل موسیقیه، نگو این بی‌نماز، سلام منو رسوند؟ گفتم بله سلام شما رو رسوند. ولی فرمود اگه عوض بشی، و میگه عوض شد، عوض شد، عزم، اراده گذاشت کنار. بعد میگه یه وقتی مریض شد، من رفتم بالا سرش، دیدم تو حال احتضاره، نمیدانم چی میدید، ولی در همین حالی که در حال احتضار بود چشاشو باز کرد، فرمود امام صادق وعده‌ای که به من کرده بود وفا کرد. حتما آقا رو دیده دیگه اون لحظه، وعده‌ای که به من کرده بود وفالی جعفر ابن محمد علیه افضل التحیت، امام صادق به من وفا کرد. ببینید اینو میگن تعهب، استعداد. فرمود بر شما باد سه چیز، علیکم بالجد والاجتهاد، تلاش، آمادگی، و تزود، تزود با رزه، که آیه قرآن هم داریم، تزودو فان خیر الزاد التقوا. تزود یعنی پشت خودتون رو ببندید، بعد تزود، توشه بگیرید از دنیا. چقدر از سال 89 گرفتید، چقدر از سال 90، چقدر از امروز گرفتید، بگیرید. ثواب ریخته فراوانه، ذکر، دعا، کار خیر، خدمت رسانی، خوب گفتن، اینا رو سعی کنید جمع کنید. و تزود، فرمود بر شما باد این سه چیز، ولا تغرنکم الحیات الدنیا، مواظبم باشید دنیا شما رو نفریبد. این فرمایش امیرالمومنین علیه السلام سفارش به سه نکته تلاش و آمادگی و توشه گرفتن. ان شاء الله خداوند به هممون این صفات ارزشمند رو عنایت بفرمایه. السلام علیک یا ابا الحسن، یا امیر المؤمنین، یا علی ابن ابی طالب، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. یه عده امشب نجف احیا میگیرن، قرآن به سر میگیرن، یه عده الان در مقابل حرم امیرالمومنین علیه السلام نشستن و از نزدیک تو مسجد کوفه، خانه امیرالمومنین، از نزدیک اونجا عرض ارادت میکن. ما هم عصر جمعه متعلق به وجود مقدسه، ولی یه عصر ارواح العالمین به تراب مقدمه فدا، از همین جا این دلها رو روانه کنیم کوفه به یاد همه شهدا، اموات، گذشتگان، پدر مرحوم آقای حلواچی، که از همشون رو یاد کنیم. امشب بریم در خانه امیرالمومنین علیه السلام. 30 سال قبل از امشب، چون سال 41 حضرت به شهادت رسید، سال 11 هجری، 30 سال قبل از این، وقتی بدن زهراش رو میان قبر گذاشت، آرزو کرد امشب رو، صدا زد: نفسی علا زفراتها محبوسه، کاش علی کنار قبر جان میداد، داغ تو رو نمید. خیلی هم سختی کشید، هر وقت تو کوچه های مدینه نگاهش به قنفذ افتاد متحول شد. خودش به ابن عباس فرمود: قنفذ زهرا مو زد. زنفذ چرا او رو میدید؟ حضرت 25 سال فرمود: صبرت و فل عین قضا و فل حلقه شجا. استخوان در گلو داشتم، خار در چشم. نگاه کنید نهج البلاغه خطبه 3 و خطبه های دیگه نهج البلاغه، نگاه کنید اونجا درداشو بیان کرد. سر تو چاه میکرد تو کوفه. آقا میثم تمار میگه: گفتم آقا چی میگی؟ فرمود: اگه میشد بگم که میگفتم، نمیشه بگم که سر تو چاه میکنم، بکا چاهای کوفه درد و دل میکنم. خیلی سختی کشید، خیلی رنج کشید، خیلی مشکلات کشید، اما امشب و لحظه ای که تیغ به فرق مبارکش آمد، صدا زد: فزت و رب الکعبه، به خدای کعبه رستگار شدم، راحت شدم. نوشتن امام حسن وقتی اومد امشب کنار بدن، یه مرتبه فریاد زد: وا ابتا، وا علیا، وا انقطاع زهرا، بابا کمرم شکست. یه جمله به امام حسن گفت، فرمود: یا بنی لا جزع علی ابیک، بابات گریه نداره، بابات آسان شد، آرام شد، بابات راحت شد. امشب تو دل شب وقتی بدن رو آوردن مقابل زینب کبرا سلام الله علیها، یه نگاهی به فرق شکافته بابا کرد، شقت جیبه ها، گریبانش رو چاک داد، شقت و لطمت علی خده ها، زد تو صورتش، زینب زد تو صورتش، دستشو گرفتن، بابا راضی نیست تو صورت بزنی خواهر، مقابل چشم امیرالمومنین هی صدا میزنه: وا علیا، وا ابتا. عرض کنم عقیله بنی هاشم، زینب کبرای صحنه رو شما دیدی، این وضعیت رو دیدی، کربلا رو هم دیدی، اما کسی اونجا نبود دست زینب رو بگیره. اونجا تازیانه بر بدن عقیله بنی هاشم زدن، او رو از کنار بدن حسین. هر کجا نشستید، 3 مرتبه امشب شب زیارتی قبر ابو عبدالله هم هست، 3 مرتبه: یا حسین،